عمر طبیعی داشته باشه و سالیان سال در کنار دیابت کنترل شده زندگی کنه. پس ما باید این مهارت‌ها را خیلی خوب یاد بگیریم. این خبر خوبیه.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی متخصص طب اورژانس یا امرجنسی در مورد دردهای قفسه صدری و اقدامات اولیه و ضروری برای اینمی دردها صحبت کردند. گفتند که دردهای از چانه و چناخ و گردن گرفته تا بالای شکم و ناحیه معده میتونه به علت دردهای قلبی باشه، لذا باید پیگیری شوه و توجه شوه تا مطمئن شویم که درد قلبی نیست و علتش تشخیص داده شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب معصومی، ما در مورد خود درد صحبت کردیم. خب دردهای قلبی گاهی با بعضی از علائم و نشانه های دیگی همراه هست، یعنی در کنار درد بعض علامت ها و نشانه های دیگی هم هست که شما به بعضیاش اشاره کردین. در این قسمت اگر توضیحات بیشتری بتین که بسیار خوشحال میشیم.
خب طبیعتا مهمترین علامتی که نشون دهنده مشکل قلبی میتونه باشه خب همون درد قفسه سینه است، منتها خب این درد ویژگی های خاص خودش رو داره. ما تو خیلی از کتاب های مرجع پزشکی به پزشکان بعضا حتی توصیه میشه که این علائم خاص مشکلات قلبی به عنوان علائم کناری درد قفسه سینه، این مدل درد قفسه سینه رو ما خیلی برای مردم توضیح ندیم، چون به هر حال جزء بیماری‌های فوق‌العاده اهمیت دار برای ما هست. بعضی از تحقیقات نشون داده که وقتی اینها رو با مردم در میان میذاریم، موقع مراجعه کردنشون به پزشک یا موقع مراجعه کردنشون به اورژانس، بعضی‌هاش رو بعضیا نمیگن، بعضیا وقتی اون علائم رو ندارند باز میگن. این یه خورد این ایجاد میکنه برای نحوه تشخیص و در حقیقت کارهایی که لازم هست ما برای بیمار انجام بدیم. اما تا یه حدودی که من میخوام خدمتتون عرض کنم، مدل درد قلبیمون خب یه درد تقریبا غیر مشخص هست، یعنی معمولا افراد با این علامت مراجعه با این نوع درد مشخص میان که تو قفسه سینه‌مون درد داریم و خیلی نمیتونن جای مشخصی رو نشون بدن، یعنی مثلا کل کف دستشون رو میذارن رو قفسه سینه میگن اینجا درد داره و نمیتونن نقطه خاصی رو نشون بدن. اینایی که دارم میگم شایع تر هست، نه اینکه اگر مثلا درد نقطه قفسه سینه داشتیم دیگه درد قلبی نیست.
بله
نه، اما خب خیلی شایع تر هست کسی که اینجوری با حالا شاید تو خیلی از جاهای مختلف حتی تو اینترنت هم به هر سرچ بفرمایید درد قفسه سینه، اولین عکسی که به شما نشون میده یا آقای مثلا میانسالی است که دستش رو گذاشته روی قفسه سینه‌اش و خم شده به سمت چپش، معمولا این اولین عکسیه که دیده میشه. این نشون این همون چیزیه که من دارم خدمتتون میگم، یعنی درد نامشخص داخل قفسه سینه که هیچ جای مشخصی رو نمیتونم براش نشون بدم، فقط میتونم بگم این قسمت قفسه سینه‌مون یعنی کل سمت چپ به نوعی درد داره.
بله
معمولا اینجوریست. دردیه که خب دائمی نیست، اصطلاحا میگیره ول میکنه و توی بازه های زمانی کم و زیاد میشه. معمولا دردش تیر کشنده است به حالا معمولا سمت چپ. اینه که میگم معمولا سمت چپ، درسته که یک در میلیون این اتفاق میفته، اما به هر حال باز هم شخصا خودم بیمارش رو داشتم که با علائم سمت راست اومد و قلب سمت راست داشت. ما یک اصطلاحی تو پزشکی داریم به عنوان قلب سمت راست، دکستروکاردی. این خب میگم احتمالش حدوداً یک در میلیون هست، به ازای هر یک میلیون نفر انسان یک نفرش قلبش سمت راسته، هیچ مشکلی هم نداره. اما خب دقیقا با درد قفسه سینه مبهم سمت راست اومده بود که به دست سمت راستش هم داشت تیر میکشید و خب متاسفانه آخرش هم مشخص شد که سکته قلبی کرده.
بله،
اما میخوام بگم که به هر حال سمت چپمون هم این رو داریم. یکی از علائمی که خیلی شایع هست به خصوص در افراد دیابتی تنگی نفس هست. افراد دیابتی خب به خصوص بعد مدت که بیماری قندشون پیشرفت میکنه، یه چند سالی ازش میگذره، به خاطر ماهیت بیماری دیابتشون دردها رو کمتر حس میکنن، وضعیت عصبیشون به سمتی میره که درد رو خوب حس میکنن. حالا این تو دست پا قطعا خیلی شدیدتر است، حتما تو برنامه های قبلیتون داشتید، بدنم حتما بهش خواهید پرداخت، که مثلا افراد دیابتی انگشتاشون سیاه میشه، پاشون مثلا به بخاری چسبیده، دردشو حس نمیکنن. به همین دلیل دردهای قلبی رو هم خیلی حس نمیکنن. اما مهمترین علامتی که دارن میان تنگی نفس. برای ما تنگی نفس تو یک فرد دیابتی یا یک فردی که حالا یه خورده سنش بالاست و فکر میکنیم که شاید نتونه خیلی راجع به دردش صحبت کنه، برای ما فوق العاده اهمیت داره.
بله.
از جمله موارد دیگه‌ای که میتونیم اشاره کنیم بهش تعریق هست. معمولا تعریق سرد هست. چرا میگیم سرد؟ برای اینکه همراه با درد ایجاد میشه و فرد لحظه‌ای که داره عرق میکنه حس میکنه خنک شد. به خاطر این میگیم تعریق سرد. یعنی معمولا بدن این خاصیت رو نداره که مثلا این بخور سرد از خودش خارج کنه. تحریق علامت گرماست، اما به خاطر در حقیقت تحریک سیستم عصبی سمپاتیک ما این اتفاق میفته و تحریق اتفاق میفته. این تحریق معمولا خب فرد احساس خنکی بعدش میکنه، احساس میکنه که این قطرات آبی که رو بدنش اومده سردن، به خاطر همین ما معمولا به عنوان تحریق سرد میگیم. اما خب باز هم از اون جمله مواردی است که خیلی اصطلاحا فیکس نیست، یعنی حتما نباید این رو داشته باشه. در مورد ضربان قلب میخوام این رو تکمیلش کنم با این جمله که هر دوتاش رو داریم. یعنی ما هم به دلیل در حقیقت دردی که ایجاد میشه و هم به خاطر تحریک شدیدی که امکان داره قلب به خاطر حالا سکته قلبی براش اتفاق افتاده، ما ضربان قلب بالا رو داریم، تو خیلی هم مواردش داریم. اما برعکسش هم هست.
بله.
یعنی بعضی از مواقع به خاطر اون قسمتی از قلب که درگیر شده، مخصوصا اون مواقعی که سیستم عصبی خود قلب خون رسانیش دچار مشکل میشه و سکته‌ای که داره اتفاق میفته یا حالا در حال اتفاق افتادن هست، سیستم عصبی قلب رو درگیر کرده، خود این میتونه ضربان قلب رو پایین بیاره. یعنی افرادی که میان یه دفعه با ضربان قلب 40 تا 35 تا 45 تا اینها هم برای ما همراه درد قفسه سینه یا تنگی نفس فوق العاده اهمیت داره و نشون دهنده یک مشکل قلبی است. شاید همینجا من تو پرانتز این رو خدمتتون عرض کنم که الزامی نداره حتما یه نفر با مشکل قلبی سکته قلبی کرده باشه که لزوم ما حتما تو بیمارستان بخوام نگرش داریم، چون این هم باز جزو مواردی است که مثلا بیمار میان بیمارستان، علائمی که دارن به ما میگن یه علائم کاملا حالا اصطلاحا تیپیکلی مشخصه قلبی است و اما مثلا دو بار سه بار نوار قلبشون تکرار میشه، همش طبیعی، هیچ تغییری هم نداره. ما به این فرد میگیم که بعد شما بمونید، حتی بستری سی سی یو بشید. خب کلی شروع میکنن با ما چالش کردن یا بحث کردن سر اینکه مشکل ندارم، برای چی میخواید منو بیخودی تو بیمارستان نگردید. واقعا این رو باور بفرمایند مردم عزیزمون که ما بیمارستان همون به خصوص بخشای ویژه مثل سی سی و آی سی و انقدر بیمار داره که هیچ کس دنبال اضافه نگه داشتن بیماران نیست. ما این بیماران برای ما فوق العاده خطرناک تر هستن به نوعی، چون دارند به سمت سکته قلبی میرن و ما تلاش میکنیم که این اتفاق نیفته، چون خیلی بهتر از این هست که خدای نکرده سکته رخ بده بعد ما بخوام اقدامات درمانی مطابق به اون انجام.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات ارزشمند شما. بحث امروز خود به همینجا با پایان میرسانیم، دیگه وقت نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما و تمامی شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی راهپیمایی 22 بهمن امسال را یک قیام مردمی و حرکت بزرگ ملی خواندند و تصریح کردند. ملت ایران هویت، شخصیت و توان و پایداری خودشان را به همه نشان دادند و حقاً و انصافاً کار بزرگی کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای امروز در دیدار جمعی از دانشمندان، متخصصان و مسئولان صنعت دفاعی ایران 22 بهمن اخیر را یکی از برجسته‌ترین و مهمترین جشن‌های انقلاب دانستند و اظهار کردند. این یک قیام مردمی و یک حرکت بزرگ ملی بود. اینکه در زیر بمباران تبلیغات و حرکات جنگ نرم موذیانه دشمن مردم بیایند و اینجور خودشان را نشان بدهند. ایشان حضور جوانان با چهره‌های شاداب در هوای سرد و نامناسب، گسترش در تمام کشور، نه فقط تهران و نه فقط شهرهای بزرگ و حتی روستاها، در این حرکت بزرگ را یادآور شدند و افزودند. این پیام اتحاد ملت ایران بود و حقاً و انصافاً ملت ایران کار بزرگی کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان صریح و راهگشای رئیس جمهور ایران در مراسم 22 بهمن، این سخنان را مکمل این حرکت بزرگ مردمی توصیف و تصریح کردند. رئیس جمهور ایران از زبان مردم سخن دل مردم را بیان کردند و آنچه را که لازم بود گفتند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای خاطر نشان کردند: من همیشه با مخاطبان خودم و با جوانهای عزیزی که از اعماق دل با آنها دل بسته و علاقمند هستم میگویم که کار را باید به هنگام انجام داد و ملت ایران در روز دوشنبه کار را به هنگام انجام داد. آن وقتی که باید خودشان نشان بدهد نشان داد. رحمت خدا به این ملت و امیدواریم آینده روز به روز بهتری منتظر این ملت شجاع، دانا و آگاه باشد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای فرمانده کل قوا همچنین صبح امروز به مدت یک ساعت از نمایشگاه اقتدار 1403 که شامل آخرین دستاوردها و توانمندی های دانشمندان و متخصصان صنعت دفاعی ایران است بازدید کردند. در این نمایشگاه تجهیزات پیشرفته و فناوری های جدید به کار رفته در آنها در حوزه های پدافند هوایی، موشک های بالستیک و کروز، مهمات هوشمند، فضایی، پهپاد و هوایی، شناورهای دریایی و انرژی به نمایش گذاشته شده است. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان تأکید کرد شرکت‌های سیاحتی و کاریابی از صدور ویزای گردشگری برای کارگران افغانستانی خودداری کنند. سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در دیدار با نمایندگان شرکت‌های سیاحتی و کاریابی در کابل گفت شرکت‌های سیاحتی نباید به نام گردشگری برای کارگران افغانستانی ویزای کاری صادر کنند. عبدالمنان عمری تأکید کرد مسئولیت انتقال قانونی کارگران به خارج از کشور و حل مشکلات مربوط به آن به عهده وزارت‌های کار و امور اجتماعی، داخله، خارجه، صحت عامه و اداره ملی احصائیه و معلومات است. و افزود وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست با همکاری وزارت کار برنامه منظم را برای کارگران افغانستانی طراحی خواهد کرد تا زمینه سوء استفاده از ویزای گردشگری فراهم نشود. سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان هدف از ممنوعیت صدور ویزای سیاحتی برای کارگران را فراهم کردن زمینه کار قانونی و اصولی برای آنها و جلوگیری از انتقال غیر قانونی نیروی کار به خارج از افغانستان اعلام کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان گفت محکمه کیفری بین المللی نقش حیاتی در افغانستان دارد و تحریم آمریکا علیه آن جایگاه این نهاد را تضعیف می کند. ریچارد بنت افزود محکمه کیفری بین المللی از معدود راه‌های رسیدگی به جنایات در افغانستان و کشورهای دیگر است. کاخ زفت روز دوشنبه اعلام کرد که کریم خان داستان محکمه کیفری بین المللی و خانوادش را تحریم کرده است. علت این تحریم طرح اتهام علیه صدر اعظم اسرائیل و صدور حکم بازداشت او بوده است. داستان دادگاه کیفری بین المللی پیشتر هم درخواستی مبنی بر صدور حکم بازداشت برای رهبر و رئیس محکمه عالی طالبان به دلیل سیاست‌های این گروه علیه زنان افغانستانی و قضات محکمه لاحه ارائه کرده بود. فرمان ترامپ برای تحریم محکمه بین المللی کیفری با واکنش کارشناسان سازمان ملل متحد روبرو شد. آنان روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از به این تصمیم حکومت ترامپ گفتند که این فرمان حمله به حاکمیت قانون در سطح جهانی است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با سفیر قزاقستان در کابل دیدار و درباره ایجاد مرکز تجارتی در شهر آلماتی برای تاجران افغانستانی، عملی کردن تعهدات صورت گرفته میان دو کشور در قراردادها، سرمایه گذاری تاجران قزاق در افغانستان و ایجاد سهولت‌های لازم در صدور ویزا برای تاجران افغانستانی گفتگو و رایزنی کردند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و سفیر قزاقستان در کابل دیدار و گفتگو کردند. محور دیدار نورالدین عزیزی و سفیر قزاقستان موضوعات تجارتی میان کابل و آلماتا بوده است. عبدالسلام خونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید دو طرف در این دیدار در مورد موضوعات مختلف از جمله ایجاد مرکز تجارتی در شهر آلماتا برای تاجران افغان، عملی سازی تعهدات صورت گرفته میان تاجران دو کشور در قراردادها، سرمایه گذاری تاجران قزاق در افغانستان و ایجاد سهولت‌های لازم در صدور ویزا برای تاجران افغان از سوی سفارت قزاقستان در کابل بحث و تبادل نظر کردند.
در این ملاقات دو طرف پیرامون ایجاد مرکز تجارتی در شهر آلماتی برای تاجران افغان، عملی سازی تعهدات صورت گرفته میان تاجران دو کشور در قراردادها، سرمایه گذاری تاجران قزاق در افغانستان و ایجاد سهولت‌های لازم در صدور ویزا و تاجران افغان از سوی سفارت قزاقستان در کابل بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالهادی فرهنگ میگویند قزاقستان یکی از شرکای مهم تجارتی افغانستان است و میافزایند گسترش رابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور به سود دو طرف است.
قزاقستان یک کشور بزرگ با عظمت و دارای اقتصاد خیلی برتر در جمله کشورهای آسیای میانه است و هرگاه مراکز تجارتی بین افغانستان و قزاقستان ایجاد میشه بسیار نقش مهمی در تجارت و اقتصاد بین کشور ما و کشورهای آسیای میانه دارد.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و سفیر قزاقستان در کابل در این دیدار همچنان درباره راه حل مشکلات تاجران و مشکلات تجارتی میان دو کشور گفتگو کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شماری از فرهنگیان و باشندگان ولایت سرپل میگویند میراث تاریخی و باستانی این ولایت در پی بی‌توجهی مسئولان در آستانه نابودی قرار گرفته است. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
زیارت خواجه علی جوزجانی، یکی از عرفای برجسته که در اواخر سده سوم در کهنه بازار شهر سرپل میزیست، در معرض فروپاشی و نابودی قرار گرفته است. شمار از فرهنگیان و باشندگان سرپل میگویند میراث‌های تاریخی و بازمانده‌های باستانی این ولایت در پی بی‌توجهی‌ها در آستانه نابودی قرار گرفته است. آنان از امارت اسلامی خواهان مراقبت و بازسازی این آبده‌های تاریخی و ساحات باستانی هستند.
البته آبده‌ها و ساحات تاریخی که در ولایت سرپل وجود داره در پی جنگ‌هایی که در افغانستان وجود داشت و البته تاجی نشدند و هم به اثر حوادث طبیعی، باران و برف ها بالاخره آسیب دیده است. ما از حکومت امارت اسلامی خواستار عزیز هستیم که در این باره توجه بکنه تا از نابودی بالاخره جلوگیری شود.
زموږ د امارت اسلامي څخه خواهش دادی چې دا تاریخي ابدات د دیو ساتنه باید وسی، د دیو د منځولو کوشش نه باید وسی، ځکه یو وطن په دغه سي مسایل باندې مختاګم کولای شي، پرمختګم کولای شي، څوک پیژنې هم.
آبده‌ها و بناهای تاریخی هویت ملی یک کشور است. باید در راستای بازسازی و حفاظت از آن تلاش‌های همه‌جانبه صورت بگیرد که یکی از آبده‌های تاریخی خواجه علی جوزجانی واقع کهنه بازار بوده در آستانه فروریزی قرار دارد.
مسئولان اما در ریاست اطلاعات و فرهنگ سرپل میگویند که به علت نبودی بودجه آنان نتوانستند آبدات تاریخی و بازمانده های باستانی را بازسازی کنند. آنان اطمینان میدهد که در سال پیش رو به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ کار بازسازی شماره از آبدها و بناهای تاریخی آغاز خواهد شد.
زیارت جوزی جانان دی د سیدآباد ولسوالی، زیارت امام جعفر دی خود خپل د مرکز د سرپل ولایت د مرکز جامع پل خشته او دغه دریا بدی اوس معلومداره مشته مکتوب راغلی د وزارت څخه د مرکز څخه چې دغه دریا بدی په نظر کې نیول شوی دی مطلق بودیجه ته منتظر دی ان شاء الله دوی لکار په دالاند وخت کې د ترمیم شروع شي.
بر اساس گفته های مسئولان محلی سرپل بیش از 200 آبده تاریخی و ساحات باستانی در این ولایت وجود دارد که ثبت این داره شده است که از این میان تنها 44 آبده آن به وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور به ثبت رسیده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
وزیر خارجه و امور مهاجران اردن گفت موضع خود را با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه کردیم و گفتیم که فلسطین برای فلسطینی‌ها و اردن برای اردنی هست. ایمن صفتی پس از دیدار عبدالله دوم شاه اردن با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در واشنگتن برگزار شد، در گفتگو با شبکه الجزیره قطر افزود موضع خود را با ترامپ ارائه کردیم تا برای صلح عادلانه و همه‌جانبه تلاش کنیم و فلسطینی‌ها را آواره نکنیم. وی اظهار داشت ما دیدگاه خود را داریم و ترامپ نیز دیدگاه خود را دارد و ما به امکان بازسازی غزه بدون جابجایی مردم آن معتقدیم. وزیر امور خارجه اردن گفت در حال تدوین یک طرح عربی مبتنی بر بازسازی غزه بدون آواره کردن مردم آن هستیم و صلح همه جانبه بدون اجرای راه حل دو دولتی محقق نمی شود. از صفت ادامه داد اولویت ما حفاظت از اردن و اردنی هاست و این اصولی است که گفتگوی خود با ترامپ از آن نقطه آغاز کردیم. مصر هم در پاسخ به طرح پیشنهادی دونالد ترامپ تاکید کرده است که هیچ زمینی برای اسکان فلسطینی‌های اهل غزه اختصاص نخواهد داد. شبکه العربیه با نقل از منابع مصری اعلام کرد قاهره دو طرح برای بازسازی غزه بدون اخراج ساکنان آن ارائه داده است. العربیه ادامه داد گزارش شده است که مصر سه پیشنهاد درباره غزه را که همگی شامل اخراج و عدم بازگشت فلسطینی‌ها بوده رد کرده است. با گزارش العربیه قاهره موضع ثابتی در مورد دوسیه غزه دارد و تغییری در آن ایجاد نشده است. این شبکه عربستان سعودی افزود مصر از واشنگتن خواسته است تا درباره اظهارات ترامپ مبنی بر اعمال تحریم‌ها در صورت مخالفت با طرح وی برای کوچ اجباری ساکنان غزه توضیحات بیشتری ارائه دهد. رئیس جمهور آمریکا 25 جنوری طرح انتقال ساکنان غزه به کشورهای همسایه مانند مصر و اردن را مطرح کرد که با واکنش منفی هر دو کشور و سایر کشورهای عربی و سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی مواجه شد و مدتی بعد نیز طرح تصاحب غزه از سوی آمریکا را مطرح کرد. اما کره شمالی هم طرح رئیس جمهور آمریکا برای اشغال غزه و اخراج ساکنان آن را مورد انتقاد قرار داد. رسانه‌های دولتی کره شمالی امروز پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تصرف غزه و انتقال فلسطینیان را لافزنی خواندند و واشنگتن را بر راهزنی متهم کردند. خبرگزاری مرکزی کره شمالی در تفسیری بدون نام بردن مستقیم از ترامپ اعلام کرد که امید اندک فلسطینیان به امنیت و صلح با این پیشنهاد از بین می رود. در این گزارش آمده است اکنون جهان مانند دیگ جوشان از این اعلامیه انفجاری ایالات متحده به خروش آمده است. این تفسیر به اعلامیه غیرمنتظره ترامپ اشاره دارد که در آن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد قصد دارد ساکنان غزه را خارج کرده و این منطقه جنگ زده را به یک منطقه توریستی ساحلی تبدیل کند. رسانه رسمی کره شمالی همچنین دولت ترامپ را به دلیل ادعای تصرف کانال پاناما و گرینلند و تصمیم برای تغییر نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکا مورد انتقاد قرار داد. در گزارش این رسانه کره‌ای آمده است ایالات متحده باید از این رؤیای خیالی و نابهنگام بیدار شود و فوراً از تجاوز به حیثیت و حاکمیت سایر کشورها و ملت‌ها دست بردارد. کره شمالی همچنین رژیم صهیونیستی را مسئول خونریزی‌ها دانسته و ایالات متحده را همدست این اقدامات خوانده است. شنوندگان گرامی به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک و رادیو دری 3826 در افغانستان 0794-71-71-44 شما شنوندای عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. شنوندگان عزیز با شماره 2093-794-71-71-44 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. همراهان گرامی لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان به قصد کشت، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی، قسمت دوم. شنوندگان عزیز، در قسمت قبل این ماجرا شنیدید که زن جوانی مدت کوتاهی از زندگی مشترک او نمی گذشت که با مادر همسرش دچار تنش و اختلاف شد. البته در این میان مادر زن جوان با دخالتهای خود آتش این اختلافات را زنده و پرفروغ نگه می داشت. زن و شوهر با هم مشکلی نداشتند و از قضا همدیگرشان را دوست داشتند. در این میان مرد بیچاره نمی دانست که چه کند. یک طرف همسر مورد علاقش بود و یک طرف هم مادرش. در آخرین اقدام مادر مرد از او خواست که زنش را طلاق دهد. البته مرد با این درخواست مادرش مخالف بود. او از مادرش خواست که کمی صبور باشد. و اما اینک بشنوید ادامه ماجرا را.
دیگر نمیدانم چه کار کنم.
دختر بیچاره من، خب از شویت جدا شو دخترم.
مادر جان، این چه سخنی است که میگویید؟ به جای کمک کردنتان است؟
دخترم، اگر فکر کرده ای که مادر شویت به این زودی خواهد مرد، کور خوانده ای.
من هرگز به مردن او فکر نکرده بودم.
مادر شویت تو 7 جان دارد که هنوز یک دانش رو هم نداده است. چاره همان است که من گفتم.
مادر جان، من از شویم جدا نمی شوم. من او را دوست دارم.
چه حرفا، چه اداها. من او را دوست دارم، من او را
مادر
دوست دارم.
جان، مادر جان،
مادر
تو را
جان،
به
مادر
خدا
جان.
زبانت
را ببند.
سلام پدر جان.
سلام دخترم.
سلام.
علیکم. دخترم، باز آمده ی پای وضع مادرت بنشینی؟
این چه سخنیست پدر جان؟ پدر جان
گوش کن دخترم، از من به تو نصیحت، هرچی کمتر پای سخنان مادرت بنشینی بهتر است.
چه میگوی مرد؟ مگر من غیر از خیرخواهی دخترم کار دیگری انجام میدهم؟
کار دیگر؟ چی بگویم؟ کارها و حرفای تو دخالت است، نه خیرخواهی. بگذار که زندگیشان را بکنم، پیشتر هم گفتم.
چی؟ من بگذارم اینا زندگی کنن؟ میشنوی دخترم؟ میشنوی پدرت چی میگوید؟
میگویم پدر جان، شما یک دوست عطار داشتید، آیا هنوز هم زنده است؟ میدانید که کجا هستند؟
آری زنده است. چطور دخترم؟
هیچ، مدتی است که بی جهت سردرد میشوم. گفتم که نزدش بروم، شاید دوایی دارویی چیزی بدهد تا از این سردرد خلاص شوم.
از نظر من او یک حکیم است. آری برو پیش او، اگر رفتی به او بگو که دختر من هستی.
حتما خواهم گفت. خب دیگر من باید بروم پدر جان.
کجا میره؟
گوش کن دخترم، گوش کن، حرفای مادرت را پشت گوش بینداز. او در زندگی شما دخالت میکند.
بسیار خوب.
دخترم کجا میروی؟ بنشین تا طعامت را بیاورم بخور بعد برم.
من باید بروم، مادر کار دارم در خانم.
عجب، کینتار، این افریتا این طوری که پیش می رود زندگی را به کامتان زهر خواهد کرد. البته زهر هم می کند دیگر.
زهر کرده است ای حکیم دانا، چه می دانی شما؟
خب از دست من چه کاری ساخته است؟
خب معجونی چیزی ندارید که از شرش خلاص شوم؟
معجون اتفاقا زهر هلاهل دارم که قطره ای از آن پیلی را از پاید می اندازد.
خب پس همان خوب است دیگر، این پیرزال 7 جان دارد.
اما مشکل این است که ممکن است شوید مشکوک شود، بعد هم بفهمد که تو مادرش را کشته ای.
راست میگویید.
آره.
پس من چه خاکی به سرم بریزم ای حکیم دانا؟
خاطرت آسوده باشد، من برای مشکل تو راه چاره ای دارم.
چه راه چاره ای ای حکیم دانا؟
گوش کن که چه میگویم. من سم دیگری دارم که مهلک است، اما برای آن که اثر کند 2 ماه زمان لازم دارد. این سم را از من بگیر و هر روز اندکی از آن را در طعام آن ایفریته بریز.
خداوند خیرتان دهد ای حکیم دانا.
اما
چه ای حکیم؟
گوش کن، اگر میخواهی که شوید و مادرش به تو مشکوک نشوند، تو باید رفتارت را تغییر دهی.
فیلمثل چه باید بکنم؟
با او مهربان باش، بردبار باش، به نیکی رفتار کن، چنان که گویا مادر توست.
چه گفتید؟ او مادر من باشد؟
گوش کن دخترم، وانمود کن، و الا من که می دانم از او دشمن تر برای تو نیست، اما این جزی از یک نقشه می باشد.
بسیار خوب. دانستم. با این که بسیار برایم سخت است، اما خب چنان با او رفتار می کنم که گمان کند دخترش هستم.
مرحبا، این شد درست.
زن جوان مطابق گفته حکیم باشی رفتارش تغییر داد. برایش سخت بود، اما مهربانی و احترام پیشه خودش کرد. کوشش کرد که به نیش و کنایه های مادر شوهرش پاسخی ندهد. کمتر به خانه مادرش برود و بیشتر دمخور مادر شوهرش باشد. مادر همسرش اوائل خیلی از رفتار او استقبال نمی کرد، ولی کم کم نرم شد.
Thank you.
یک ماه بعد.
شنوام. شما چی گفتید مادر جان؟
همان که شنیدی، عروس من بهترین عروس است. واقعا حق با تو بود.
شگفتا، در این خانه چه می‌گذرد؟
میدانی که من هرگز در زندگیم دختری نداشتم، اما اکنون احساس می‌کنم که خداوند به من دختری عنایت کرده. او بسیار خوشقلب و مهربان است.
یعنی شما این سخن را مادر جان درباره عروستان میگویید؟
آری، مگر زن دیگری هم در اینجا وجود دارد غیر از عروسم و خودم؟
خیر،
او بانوی لایق است. تو باید قدر او را بدانی فرزندم. بختت بلند بوده که زنی به این نیکویی نصیبت شده است. قدرش را بدان.
یعنی به خدا که سزاوار است بعد از شنیدن این سخنان شما روی سرم شاخ بروید مادر جان.
امروز به بازار می روی و پارچه نفیس و گران قیمت می خری. می خواهم هدیه بدهم.
نگویید به عروستان می دهید که باورم نمی شود.
آری، اتفاقا برای عروس گلم می خواهم هدیه بدهم. می خواهم خوشحالش کنم. من از او بسیار راضیم. خدا از او راضی باشد.
خدایا چه می شنم؟
حالا چه باید بکنم ای حکیم دانا؟
چه میشنوم چه میشنوم؟ تو نزدیک به دو ماه سختی و رنج کشیده ای. اکنون کار به پایان خود نزدیک شده است. حال چرا پشیمان شده ای؟
حکیم دانا، پادزهری چیزی دارید یا خیر؟
عجیب است، عجیب است. من دلیل پشیمانی تو را واقعا درک نمی کنم. به زودی از شر او خلاص می شوی. فقط چند روزی دیگر صبر داشته باش.
مادر همسر من کسی نبود که من فکر می کردم.
عجب،
او واقعا مهربان است.
چی می شنوم؟
نمی دانید از وقتی که با او گرم گرفتم چه چیزهایی که به من یاد نداده است. نمی خواهم قاتل زنی به این خوبی و مهربانی شوم. حکیم باشی، من از استراب قلبم نزدیک است که از حرکت بیستم. شما می خندید؟
خاطرت آسوده باشد، اتفاقی نمی افتد و نخواهد افتاد.
چه می شنوم؟
آری،
اتفاقی نمی افتد.
آنچه که من به تو دادم دخترم سم نبود.
چه می شنوم؟
آری، سم واقعی در ذهن تو بود دخترم. تو به فرصت نیاز داشتی تا آن سم و فکر اشتباه را از ذهن خودت پاک کنی. آنچه من برای تو دادم یک ادویه طعم دهنده بی ضرر بود. همین؟
راست میگویید؟
معلوم است که راست میگویم. تو با خودت چه فکر کرده ای دخترم؟ آیا ما حکیمان و طبیبان به همین آسانی سم کشنده به مردم میدهیم که هم دیگر را بکشن؟ ها؟
خدایا شکرت.
آری،
خدایا شکرت.
Thank you.
داستان‌های تمثیلی تقدیم حضورتان شد. نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده. تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 20 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خالق هستی بخش. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، درباره زندگی پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با شما سخن میگوییم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در برنامه قبل درباره آغاز هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه، خروج ایشان از شهر مکه و پنهان شدنش در غار ثور سخن گفتیم. پیامبر با همراهانش بعد از خروج از مکه روز 12 ماه ربیع الاول به دهکده‌ای به نام قبا در حدود 11 کیلومتری شهر مدینه رسید. این دهکده مرکز قبیله بنی عمرو بن عوف بود. آن حضرت چند روز در آنجا توقف کرد و منتظر رسیدن علی علیه السلام از مکه شد. علی که به فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تعدادی از مسلمانان مکه از جمله حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر رسول خدا و فاطمه بنت اسد مادر خیش را به همراه داشت، پس از چند روز به آن حضرت ملحق و موجب شادی ایشان شد. از جمله کارهایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در قبا انجام داد، بنای مسجد بود. نقل شده است که آن حضرت خود شخصا در ساختن مسجد مشارکت و سنگهای بزرگ را به تنهایی حمل می‌کرد. وقتی اصحاب می‌خواستند مانع از کار کردن آن حضرت شوند، می‌فرمود: من خودم باید این مسجد را تأسیس کنم. برخی از مفسران گفتند این همان مسجدی است که در قرآن در سوره توبه آیه 108 از آن یاد شده است که آن مسجدی که بر پایه تقوا بنا شده شایسته تر است که در آن به عبادت بیستی و در آن مردانی هستند که دوست دارند پاکیزه باشند و خداوند پاکیزگان را دوست دارد. بالاخره یک یا دو روز پس از ورود علی علیه السلام به قبا، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همراهانش عازم یثرب یا همان شهر مدینه شدند. مردم مدینه با شنیدن خبر ورود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شهرشان بسیار شادمان شدند. 3 سال بود که آنان به اسلام و پیامبرش ایمان آورده بودند. جوانان مدینه تشنه اسلام و برنامه‌های آن بودند و برای پاک کردن محیط مدینه از لوس شرک و بت‌پرستی تا آنجا که می‌توانستند تلاش کرده بودند. آنها وقتی مرکب رسول اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را دیدند که از ورودی شهر سرازیر شده است، به استقبال ایشان شتافتند. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد مدینه شد، همه سران قبایل درخواست کردند که در میان قبیله آنها سکونت کند. اما نظر حضرت آن بود که راه را بر شتری که بر آن سوار بود باز کنند تا هر کجا رفت و بر در هر خانه‌ای که ایستاد در آنجا اقامت کند. سرانجام شتر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در جلوی خانه ابو ایوب انصاری زانو زد و به این ترتیب او افتخار میزبانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را پیدا کرد. تا زمانی که مسجد مدینه و حجره های اطراف آن ساخته نشده بود، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در منزل ابو ایوب انصاری سکونت داشت. دوستان عزیز، یکی از اقدامات مهم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه تأسیس مسجد بود. از آنجا که یکتاپرستی و توحید سلوحه برنامه‌های پیامبر اسلام قرار داشت، آن حضرت لازم دید پیش از هر کاری دست به ساختن مسجدی بزند تا مسلمانان در آنجا به ذکر خداوند و عبادت پروردگار بپردازند. از طرفی مسلمانان به یک مرکز عمومی نیاز داشتند که امور آموزشی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و قضایی آنها در آنجا ساماندهی شود. به این ترتیب مسجد مدینه ساخته شد. بنابراین مسجد النبی تنها قانونی برای پرستش خدا نبود، بلکه معارف و احکام اسلامی در آنجا آموزش داده می شد و حتی مرکزی برای یادگیری خواندن و نوشتن و سواد آموزی بود. گاهی مسجد مدینه به صورت یک مرکز ادبی در می آمد و سخنسرایان بزرگ عرب که سروده های آنها با روح اخلاقی و روش تربیتی اسلام موافق بود، اشعار خود را در مسجد در حضور پیامبر اکرم قرائت می کردند. امور قضایی، رسیدگی به اختلافات و مخاصمات و نیز صدور احکام مربوط به مجرمان و بزهکاران در مسجد انجام می شد. به علاوه پیامبر خطابه های خود را در آنجا ایراد می فرمود. شاید یکی از اسرار اجتماع امور دینی و تعلیمی در مسجد این بود که رهبر عالی قدر اسلام می‌خواست عملاً نشان دهد که علم و ایمان با یکدیگر هماهنگ و همراهند و هر جا که مرکز ایمان باشد باید مرکز علم و دانش هم باشد. اگر امور قضایی و خدمات اجتماعی و سایر تصمیمات در مسجد صورت می‌گرفت، برای این بود که برای همگان روشن شود اسلام دینی نیست که با امور جاری زندگی مردم بیگانه باشد، بلکه آیینی است که در عین اینکه انسان را به ایمان و پرهیزکاری دعوت می‌کند، از تدبیر امور زندگی مردم و اصلاح اوضاع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آنان غفلت نمی‌ورزد.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فخر رازی حرف عجیبی میزنه. میگه که وقتی سابقه تقوا مایه ارزش یه مسجده و سابقه تقوا ایمان در آدم که ارزش بیشتری داره، میگه لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم. این مسجد قبا که در کنار مدینه ساخته شده، این ساختمانش بر اساس تقوا است. اگر ساختمان بر اساس تقوا باشه ارزش داره، حالا اگر خود انسان بر اساس تقوا باشه چیه؟ بعد ایشون فرمود علی ابن ابی طالب از روز اول مؤمن بود، ولی باقیا سالها مشتک بودن، بعدن مسلمان شدن. لمستتون اسس علی التقوا، توحید علی ابن ابی طالب از روز اول توحید بود، من اول یومن، از روز اول. ارزش هر چیزی وابسته به هدف و انگیزه و نیت بنیانگذارشه. اسس علی التقوا،
بنیان مسجد قبا بر اساس تقوا بود، بنیان مسجد ضرار بر اساس تفرقه و حیله بود. مسجد زمینه پاکی از پریدی هاست، مسجد نماز وسیله تهذیب و پاکی است. یتطهروا. خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده خوبی ها را دوست داشته باشیم، بدی ها را بدون بیاد. بعضی آدم ها هستن نه بدی ها را دوست دارن، یعنی اگر توی مزرعش هم میکنی که هوا سالم بخوره همون تو مزرعه سیگار میکشه، دوست داره دود تلخو. عوضی که هوای سالم دوست داره دود دوست داره، عوضی که صداقت دوست داره از دروغ خوشش میاد، عوضی که با افراد با تقوا رو دوست داره آدمای هرزه رو دوست داره. خدای به ما توفیق بده خوبی ها و خوب ها رو دوست داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. دوستان عزیز، رسول خدا قبل از مهاجرت به مدینه به عنوان یک مبلغ دینی در صدد جلب قلوب و تبلیغ و ترویج آیین اسلام بود، ولی پس از استقرار در مدینه باید همچون یک سیاستمدار کارآزموده از موجودیت اسلام و مسلمانان و حکومت نوپای اسلام محافظت کند و اجازه ندهد دشمنان داخلی و خارجی ضرباتی هولناک بر جامعه مسلمانان وارد سازند. البته در این میان موانع و مشکلاتی در برابر پیامبر و مسلمانان وجود داشت، از جمله خطر مشرکان قریش و عموم بت‌پرستان شبه جزیره عربستان و یهودیان مدینه که در داخل و خارج این شهر زندگی می کردند و ثروت و امکانات زیادی داشتند. از سوی دیگر، از آنجا که مهاجرین و انصار در محیطها و شرایط مختلفی پرورش یافته بودند، از نظر فکری و فرهنگی اختلافات و تفاوتهایی با هم داشتند. همچنین دو قبیله اوس و خزرج که از مردم مدینه بودند، قبل از آمدن پیامبر به مدینه برای مدت مدیدی سابقه منازعه و دشمنی با هم را داشتند. با توجه به این موزلات، بقای اسلام و حکومت تازه تأسیس آن در خطر بود. با این حال، پیامبر این مشکلات را با تدابیر خردمندانه حل کرد. از اقدامات جالب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه که به فرمان الهی انجام شد، برقراری پیوند برادری میان مهاجران و انصار بود. مهاجران مسلمانانی بودند که از مکه به مدینه هجرت کرده بودند و انصار مسلمانان مدینه بودند. رسول رحمت صلی الله علیه و آله و سلم روزی در یک اجتماع بزرگ خطاب به مسلمانان فرمود: دوتا دوتا با یکدیگر برادر دینی شوید. منابع تاریخی مسلمانان از آن جمله تاریخ ابن هشام مشخصات افرادی را که با یکدیگر برادر شدند به ثبت رساندند. پیامبر با اجرای این طرح وحدت اجتماعی و سیاسی را بین